ده صبح در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. یونان میگوید برای دستیابی به توافق مالی با اتحادیه اروپا آماده است هر کاری بکند. همزمان با آتش‌بس شکننده در شرق اوکراین، کیف میگوید سلاح‌های سنگین را از منطقه خارج نمی‌کند. بعد در ریاد بود قربانیان حملات اخیر در پایتخت دانمارک، هزاران تن در خیابان‌ها شمع روشن کردند. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان، ساعتی پس از رد کردن پیشنهادهای جدید اتحادیه اروپا اعلام کرد کشورش آماده است برای دستیابی به توافق هر کاری بکند. مذاکرات دو طرف بر سر بحران استقراض یونان دیروز به بن‌بست رسیده بود. مهلت مجموع کمک‌های مالی که اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول در اختیار یونان قرار دادند کمتر از دو هفته دیگر به انقضا می‌رسد. اتحادیه اروپا پیشنهاد داده است یونان درخواستی مبنی بر تمدید 6 ماهه بسته مالی را ارائه کند. به رغم گذشت 2 روز از اجرای آتش‌بس جدید در شرق اوکراین، دو طرف یکدیگر را به نقض این آتش‌بس متهم می‌کنند و سلاح‌های سنگین نیز هنوز از منطقه خارج نشده است. بنابر توافق‌نامه جدید آتش‌بس که به ابتکار چند کشور اروپایی ارائه شد، قرار بود دو طرف تا دیروز سلاح‌های سنگین را از مناطق درگیری عقب ببرند. دولت اوکراین می‌گوید جدای طلبان بارها در 2 روز گذشته آتش‌بس را نقض کردند و تا زمانی که درگیری‌ها در اطراف شهر محاصره شده دبالتسف ادامه داشته باشد، سلاح‌های سنگین نیز از منطقه خارج نخواهد شد. هزاران تن در کوپنهاگ، پایتخت دانمارک، برای ادای احترام به 2 قربانی حملات جمعه شب در این شهر، عصر دیروز با در دست داشتن شمع به خیابان‌ها آمدند. رسانه‌ها شمار شرکت کنندگان در این تجمع را حدود 30,000 نفر برآورد کردند. هله تورنینگ شمیت، نخست وزیر دانمارک، خطاب به جمعیت گفت: حس وحدت همچنان حسی قوی در دانمارک است و بر تمامی تهدیدها فائق خواهد آمد. از سوی دیگر کاخ سفید اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز در تماسی تلفنی با نخست وزیر دانمارک با مردم این کشور ابراز همدردی کرده است. در 2 حمله جداگانه به 1 مرکز فرهنگی و 1 کنیسه که جمعه شب روی داد، 2 تن کشته شدند و مظنون این حملات نیز در پی درگیری با پلیس از پای درآمد. 1 قطار باری حامل نفت خام عصر دیروز در ویرجینیای غربی از خط خارج شد و انفجار ناشی از آن شعله‌های عظیمی در منطقه پدید آورد. به گزارش رسانه‌های آمریکا، این قطار حامل 100 واگن نفت خام بود که دست کم 14 واگن از خط خارج شد و یکی از آنها نیز به رودخانه نیمه یخ‌زده سقوط کرد. تاکنون گزارشی از تلفات احتمالی و همچنین علت حادثه منتشر نشده است. این حادثه در حالی روی می‌دهد که شرق آمریکا با طوفان و بارش شدید برف همراه است، اما مشخص نیست که سرمای هوا و برف عامل سانحه بوده است یا خیر. رئیس کمیسیون انتخابات اسرائیل در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو به کنگره آمریکا محدودیت‌هایی برای وی وضع کرد. کمیسیون انتخابات اسرائیل دستور داد که پوشش زنده تلویزیونی سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا با 5 دقیقه تأخیر پخش شود و هر جا که ظن استفاده تبلیغاتی نخست وزیر اسرائیل از این فرصت می‌رود، آن قسمت پخش نشود. قرار است سخنرانی بنیامین نتانیاهو روز 12 اسفند، 2 هفته قبل از برگزاری انتخابات اسرائیل در کنگره آمریکا، ایراد شود. آقای نتانیاهو به دعوت جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، قرار است در میان قانونگذاران آمریکایی سخنرانی کند. این دعوت واکنش‌هایی از طرف حزب دموکرات و همچنین دولت آمریکا در پی داشته است. غلام حسین محسنی ژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، میگوید رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، منعکس کنند و به گفته او با رسانه‌های متخلف برخورد خواهد شد. در تیر ماه گذشته نیز 10 نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس در نامه‌ای به وزیر دادگستری خواستار اجرای حکم ممنوع تصویری، ممنوع الخروجی و ممنوع البیان بودن محمد خاتمی شده بودند. ساعت 10:04 صبح از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده گزارش باشید. در آمریکا برخی از اعضای کنگره نسبت به همکاری‌های نظامی دولت‌های ایران و روسیه ابراز نگرانی کردند. منشأ این نگرانی‌ها انتشار خبری در مورد تفاهم‌نامه دولت‌های ایران و روسیه در 30 دی ماه گذشته است که در چارچوب آن همکاری‌هایی در زمینه‌های نظامی پیش‌بینی شده است. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
در میان اعضای کنگره آمریکا در کنار مسئله اتمی ایران، مسائل دیگری مورد بحث و گفتگوست که به نگرانی آنها از سیاست‌های جمهوری اسلامی ابعاد گسترده‌تری می‌دهد. از جمله این نگرانی‌ها همکاری‌های تهران و مسکو در زمینه‌های گوناگون و به ویژه همکاری‌های نظامی است. پیتر کینگ، نماینده جمهوری‌خواه لانگ آیلند نیویورک در مجلس نمایندگان، عضو کمیته امنیت داخلی و رئیس کمیته فرعی امور ضد تروریسم و اطلاعات در این مجلس، نسبت به ابعاد روابط دولت‌های ایران و روسیه و به ویژه در عرصه نظامی ابراز بدبینی می‌کند و آن را خطرناک می‌نامد. پیتر کینگ این نگرانی را در یک میزگرد رادیویی در نیویورک بیان کرد. جزئیات تفاهم‌نامه‌های جمهوری اسلامی و روسیه به طور کامل روشن نیست و قرار است مشروع این همکاری‌ها در سفر آینده ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تهران منتشر شود. هنوز تاریخی برای این سفر هم اعلام نشده است. حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم انگلستان، در مورد همکاری‌های نظامی بین تهران و مسکو چنین می‌گوید:
روابط ایران و روسیه به ویژه در حیطه نظامی در یک سال گذشته خیلی گرم شده و هر دو کشور به ویژه روسیه داره سعی میکنه که روابط نظامی خودشو با ایران احیا بکنه. سال گذشته در ماه سپتامبر فرمانده نیروی هوایی روسیه از ایران بازدید کرد، با فرماندهان نظامی ایران ملاقات کرد و قولهای همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله تربیت خلبانهای نیروی هوایی ایران داده شد. و اخیراً وزیر دفاع روسیه سرگئی شایگو از ایران بازدید کرد که در 15 سال گذشته سابقه نداشته و دوباره قراردادهای نظامی بسته شد در زمینه‌های همکاری نظامی و به طور کلی همکاری‌های فنی. و حتی به ایران گفته شد که روسیه سامانه‌های S-300 را که در زمان ریاست جمهوری مدودیف لغو شد دوباره این رو بهش پایبند خواهد بود و به ایران S-300 خواهد داد و حتی برخی از رسانه‌های روسیه از نوع بهتر S-300 S-400 صحبت کردند. ولی باید دید که واقعا این عملی خواهد شد و یا نه، برای اینکه یکی از مسائل عمده بین دو کشور عدم اعتماده. ولی در این حال این نزدیکی اخیر بیشترش برمیگرده به تحریم‌هایی که علیه روسیه از سوی غرب اعمال شده و به طور کلی یک انزوای نسبی روسیه که به طرف ایران اومده. یعنی در حال حاضر دشمنی و اختلاف نظر با غرب دارند، میخوان نفوذ سیاسی و ژئوپلیتیک خودشون رو در منطقه تقویت بکنند. ولی یکی از مهمترین مسائل بین این دو کشور عدم اعتماده. یعنی روسیه در گذشته برای حفظ منافع استراتژیک و ژئوپلیتیک خودش از کارت ایران بارها استفاده کرده و مقام های ایرانی این رو میدونند. اینی که در حال حاضر این نزدیکی بنا به مصلحت به باور من بهتر شدن روابط ایران با کشورهای غربی، ایران رو از روسیه دور خواهد کرد.
سناتور تد کروز از کاندیداهای احتمالی برای رقابت در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی، یکی دیگر از جمهوری خواهان آمریکاست که نسبت به نیات رهبران ایران در دشمنی با آمریکا ابراز بدبینی می کند. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، سناتور کروز از ایالت تگزاس هفته گذشته در یک نشست انتخاباتی با شرکت دو سناتور جمهوری‌خواه دیگر، سناتور رابیو و سناتور رند پول، اظهار داشت که در برخورد با جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده اشتباه سال 1990 در مورد کره شمالی را تکرار می‌کند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کردید. در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید با پیامگیر ما و همینطور پیامگیر ما در تماس باشید و دیدگاه خودتون رو با سایر شنوندگان به اشتراک بگذارید. شماره اس‌ام‌اس گیر ما 2079260115730. 10:10 صبح در ایران. اگر تا الان فرصت نکردید نگاهی به روزنامه‌های امروز صبح تهران بیاندازید، فرصت خوبی است تا گوش بسپاریم به شهرام رفیع‌زاده که روزنامه‌های امروز رو مرور کرده.
امروز اغلب روزنامه‌ها اظهارات آقای غلامحسین محسنی اجهی سخنگوی قوه قضاییه رو منتشر کردن، اما اغلب روزنامه‌ها از منظر خودشون بخش‌هایی از این سخنان رو برجسته کردن. از جمله روزنامه فرهیختگان نوشته که آقای محسنی اجهی جزئیات تازه‌ای درباره پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد بیان کرده، گفته که آقای محمد رضا رحیمی 1,200,000,000 تومان در هنگامی که مسئولیت دولتی داشته دریافت کرده، ارتشا، اختلاس و تحصیل مال نامشروع اتهام آقای رحیمی هست که البته دو روز پیش به زندان اوین منتقل شده. در این حال به نوشته روزنامه فرهیختگان آقای محسنی اجهی گفته که در دولت پیشین به آقای احمدی نژاد گفته شده بود از سوی مقام‌های قوه قضاییه که آقای رحیمی متهم هست و اتهامات سنگینی داره، اما آقای احمدی نژاد باور نکرده بود و اجازه رسیدگی به این پرونده رو نداده بود. روزنامه شرق هم امروز دو بخش از سخن آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای رو در تیتر گزارش خودش و زیر تیتر برجسته کرده، یکی درباره گردآوری ادله از سوی دادگاه درباره پرونده محمود احمدی نژاد هست که به گفته ایشون پرونده در حال رسیدگی هست، و دیگری هم ممنوعیت انتشار عکس و بیانات و سخنان آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات هست. روزنامه کیهان هم امروز در گزارشی که منتشر کرده نوشته که سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته بانک مرکزی رو متهم کرده که در پیگیری معوقات بانکی کوتاهی میکنه.
روزنامه‌های خراسان و شهروند از مصوبه مجلس برای افزایش 5% قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده خبر دادن. محتوای این مصوبه چیه؟
نامه خراسان نوشته که روز گذشته یکی از مهمترین مصوبات مجلس شورای اسلامی تصویب بندیه از تبصری دو بودجه سال 94 هست که بر اساس اون به شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی اجازه داده میشه تا 5% در هر لیتر قیمت محصولات نفتی و حامل‌های انرژی رو افزایش بده و درآمد اون رو صرف به نوشته روزنامه توسعه خطوط انتقال نفت و انرژی بکنه. روزنامه شهروند هم در همین زمینه گزارش مفصلی منتشر کرده با تیتر 15,000,000,000 تومان افزایش درآمد نفتی بودجه و نوشته که در صورتی که این مصوبه از سوی دولت آقای روحانی در سال 94 اجرا بشه، بنزین سهمیه‌ای از 700 تومان به 735 تومان و بنزین آزاد از 1000 تومان به 1050 تومان در هر لیتر افزایش پیدا خواهد کرد قیمتش.
اما روزنامه جوان گزارشی درباره دیپلماسی جدید آمریکا در قبال ایران و نامه‌نگاری بین مقام‌های ارشد دو کشور منتشر کرده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، در حالی که برخی از روزنامه‌ها امروز گزارش دادن که مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پاسخ آقای اوباما از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو تکذیب کرده، اما روزنامه جوان گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده، نوشته که انتشار خبر پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به نامه رئیس جمهوری آمریکا واکنش‌های وسیعی رو در رسانه‌های داخلی و خارجی به دنبال داشته. این روزنامه اشاره کرده که این نامه‌نگاری‌ها از سال 88 آغاز شده و نخستین بار در سال 88 بوده که آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و تأکید کرده که بحران‌های منطقه‌ای با کمک ایران می‌تونه حل بشه، و به نوشته روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران آمریکا به دلیل نیاز به جمهوری اسلامی نامه‌ها رو می‌نویسه و این نوع تازه‌ای از دیپلماسی آمریکا در قبال ایران است.
اما روزنامه اعتماد گزارشی درباره هشدار نسبت به رشد سعودی اعتیاد کودکان منتشر کرده. تازه‌ترین آمارها در این مورد چیه؟
روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که یک انجمن غیر دولتی به نام انجمن جمعیت امام علی در تازه ترین پژوهشی که انجام داده درباره اعتیاد کودکان به مواد مخدر نسبت به گسترش این پدیده هشدار داده. اونطوری که روزنامه جوان نوشته از نزدیک به جمعیت 1500 نفری کودکان در معرض آسیب‌ها که به این جمعیت مراجعه کردند تا 4 ماه گذشته 116 نفر از کودکان به مواد مخدر اعتیاد داشتن. این روزنامه اشاره کرده که استانهای تهران، البرز، مازندران، خراسان رضوی و خراسان جنوبی در صدر استانهایی قرار دارن که کودکان معتاد در اون بیشتر دیده میشن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.